محضر مبارک حضرت علی ابن موسی رضا صلواتی تقدیم کنید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في ارضه بابي القاسم محمد المصطفى. و علا بعدها علی المرتضى و بنیه الاولیاء و الاسفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند منان را سوگند می دهیم به حق اسم مکنون مخصونش و به تمامی نامهای نیکو و بزرگترین نامها و اسم اعظمش و هم به حق سالار شهیدان حسین ابن علی و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و به حضرات اصحاب الحسین سلام الله علیهم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینشان بزداید و ببرد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. موضوع سخن شرح زیارت حضرت ابوالفضل است. آنچنان که عرض کردیم قطعاتی از این زیارت را عرض می کنیم و الا به تمامی فقرات او نمی توانیم برسیم در طی این ده شب. گفتیم سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیاء المرسلین، سلام و درود خداوند و سلام فرشتگان مقربش و هم سلام آن پیامبرانی که مرسل بودند و رسول و به سوی مردم گسیل شده بودند و نیز صلوات تمامی شهدای تاریخ بشریت و صدیقین و راستان و صلوات تمام زنان پاکیزه طیبه در هر صبح و شامگاهان بر روح تو باد یبن امیر المؤمنین. در پی این عبارت می‌خوانیم اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه. نسبت به وفا شب تاسوعا، نسبت به تسلیم شب دیگری صحبت می‌کنیم. امشبی را که درانیم به این جمله بسنده می‌کنیم: شهادت می‌دهم که تو یا ابوالفضل ناصح بودی و نصیحت داشتی برای خلف نبی، یعنی جانشین نبی و نواده رسول، یعنی نصیحت داشتی و ناصح بودی برای امام حسین. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابوالفضل امام حسین نصیحت می‌کردن. نصیحت یک معنای فارسی دارد. یه جوانی قدم کشی برمی‌دارد، به کسی پدرش میگه آقا این جوان من رو شما یه نصیحتی بکن، یعنی اندرزی بده، پندی بده، بیا بنشینش بهش نصیحت بکن، یعنی گوشزدش بکن که این راه که تو میروی به ترکستان است. این نصیحتیه که در فارسی هست. اما نصیحت و نصحی که در کلام قرآن و کلام اهل بیت هست این نیست. نصح در کلام اهل بیت و در قرآن و در این زیارت یعنی خیرخواهی. در فراز دیگری از همین زیارت در قطعه دیگری می‌خوانیم که لقد نصحت لله و لرسوله و لأخیک. بعد می‌فرماید فنعم الاخو المواسی که دیشب گفتیم. به راستی که تو نصح ورزیدی برای خدا، ناصح خدا بودی، ناصح پیغمبر بودی، ناصح برادرت بودی. ناصح یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. میشه بعد من خیرخواه خدا باشم؟ بله. یعنی چه؟ خیرخواه خدا بودن یعنی خیرخواه دین خدا بودن، خیرخواه کار خدا بودن. به نزد من آن کس نکو خواه توست نکو خواهی. نکو خواهی یعنی نوز. مثلا میبینید که یه آقایی رفته، همین چندی پیش داشتیم یه طلبه جوان در قم دامن همت به کمر زده بود، رفته بود در غرب کشور در یه منطقه‌ای که خیلی اون منطقه از جهت امکانات کم بود و عقب افتاده بود و یه دست شیعیان اونجا بودن و غریب هم بودن. با بضاعت اندک با دست خالی خود این طلبه جوان مثلا 25 ساله همت کرده بود یه مسجد بسازه. خب بیکار بودی مثلا آقا، رفتی قم زندگی تو میکردی، خودش هم اجاره نشین زندگی تو میکردی، به فکر خونه برای خودت میشدی، از قم بلند شدی رفتی مثلا در غرب کشور یه جای سرد بینیگه دقوام قریب، اینو ببین اونو ببین، هر کیو مثلا به خود منده شد 10 مرتبه مراجعه کرد که آقا کسی ندارید کمک بکنه همچین مسجد اونجا بسازیم که چی بشه. مسلم هم وقتی که اون مسجد رو میساخت این آقا قرار نبود بره اونجا امام جماعت بشه، چیزی از اونجا گیرش نمیومد، یعنی زحمت. دقیق میفرمایید این آیا خیرخواه کار خدا هست؟ خب بله دیگه، دست شما درد نکنه، خیرخواه کار خداست، خیرخواه خداست. خیرخواه خداست یعنی چی؟ یعنی خیرخواه کار خداست، باید کار خدا پیش بره. لذا بسی رنج بردم در این سال 30، 100 تا رنج رو شکنج رو بر خودش هموار میکنه. من میشناسم، شاگردم، کلاسای ما میاد. این آقا میدونم که اگه خودش از گرسنگی بمیره حاضر نیست بره به یک کسی بگه قرض بده تا چه برسه که بگه پول بده من. اما برای این قصه مسجد لااقل 10 مرتبه اومده پیش خود من آقا شما یه کاری بکن، بگو یک کسی یه کاری بکنه. این میشه ناصح، میشه خیرخواه، خیرخواه کار خدا. دو شب پیش لیستی از اسامی 21 طلبه به من دادن که اینها رفتن در یک منطقه از جنوب کشور، منطقه بسیار عقب افتاده است و در معرض هجوم وهابیت هم هست. این 21 نفر خودشون پول قرض کردن تا اونجا 3 روز تو راهن. پول قرض کردن، نفر 200,000 تومان هم بردن که اونجا که رفتن این 10 روز شروع کردن برای مردم صحبت کردن، حتی پول خورد و خوراکشون رو مردم ندن، زحمت برای کسی نباشه. هر کدوم با خودشون یه کیف خشکبار بردن، لپه و لوپیا و از این حرفا، مثلا 4 کیلو برنجی که اونجا که رفتن حتی مزاحم مردم نباشن، فقط اونجا رفته باشن، حدیث گفته باشن، احکام مردم رو آموخته باشن. ولی پولی هم بردن قرض کردن ها، آقای مصباح به من چون قرض کردن رفتن اونجا دادن. بعد اون منطقه رو شما اگر همینجوری بگن آقا بیا بریم مثلا اونجا خونه مردم هم وارد شو، حاضر نیستی 2 روز بریم اونجا بمانی، از بس منطقه یه بد آب و هوای عقب افتاده یه بعضی اصلا بیابون کپرنشین، نمیدونم کپر رو اصلا دیدید یا ندیدید، دل کپرنشین های سیستان و بلوچستان. خب یکی نیست به اینا بگی که آقا اونجا کجا رفتی، برای چی رفتی، چی بهت میدادن، چی بهت میدادن. این ناصح خداست، یعنی خیر دین خدا رو میخواد و ناصح رسول است، خواهد مردم پیغمبر رو بشناسن، پیغمبرشون رو بشناسن، احکام دینشون رو بدانه. من ناصح امام زمان است. ناصح یعنی نکوخواهی. اونم که تو لغت فارسی ما میگیم مثلا بیاد نصیحتت کنم، یا آج آقا مثلا من نصیحتی بکنید، آقا شما من یک نصیحتی بکن، اونم در حقیقت به همین برمیگرده. یعنی کسی که میگه فلان عیب در کار توست، خیلی تو رو میخواد، ولی میگه گور بدرد به من چی سر بنیزه. به نظر من آن کس نکوخواه توست که گوید فلان عیب در کار توست. اگر یک کسی از شما انتقاد کرد، 2 فرمه، یک کسی عیب جویه که هر که بیهو نرفتد نظر به عیب کند، میخواد عیب جویی بکنه، میخواد ایراد بگیره، میخواد اذیت کنه، یه وقت. ولی یه وقتی هست یک کسی داره از شما انتقاد میکنه، یا به جا یا نابجا، اما میفهمید که قصدش خیره، قصدش نفرساندن به شماست، این خیرخواه شماست. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. حضرت جواد العیمی میفرمان یه مؤمن نیاز به سه تا خصلت داره. یعنی که مؤمن باشد. یکیش این است قبول ممن ینسهو. اگر کسی خیرخواه اوست داره یه طریقی یه توضیحی یه بطلبی رو بهش میگه ازش بپذیره. پذیرا باشه خیرخواهی مردم رو. خیرخواهی انسان آزموده رو، یک انسان کار آزموده یا مجرب رو که میگه آقا ره چنان رو که رهروان رفتن این راهه و راه داره نشون میده. پس این که در زیارت حضرت ابوالفضل میخوانید انشاءالله به یاد بنده هم باشید وقتی مشرف شدید داخل حرم به این عبارت که رسیدید لقد نصحت لله، نصیحت کردی برای خدا، نص ورزیدی بر خدا را برای خود خدا ها، و نصحت لرسوله و ناصح بودی برای پیغمبر. حضرت ابوالفضل هم پیغمبر را نصیحت کردن؟ نه، این خیرخواه پیغمبر بودن. ولی اخیک و برای برادرت ناصح بودی، خیرخواه بودی، خیر داداشت امام حسین رو میخواستی، خوبی داداشت امام حسین رو میخواستی، چون خیرشو میخواستی میگفتی هازا حسین وارد المنونی و تشربین البارد المعینی تالله ما هازا فعال دینی. انقدر خوبی امام حسین رو میخواستی، انقدر خیر امام حسین رو میخواستی که رفتی در آب، تشنه دب در آب رفتم، این سخن با خود بگفتم، من چگونه آب نوشم شاه را عطشان ببینم. مثلا هر مادری خیرخواه بچه هاش، خیرخواه توأم با دلسوزی، توأم با دغدغه و دلواپسی. خب بعد نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نیفتاده، جوان ها چون کمی کله شقی و کله شقی بودیم در زمان جوانی، تو کله شقی جوانی آدم اینو نمیفهمه، ولی انشالله ازدواج میکنید بعد میبینید که مثلا بچه دار شدی، حالا بچه رفته دانشگاه قبول شده، رفته جایی، رفته سربازی، نوجوانت بردنش اردو، مادر قضا پخته توی خونه، چرا شما قضا گذاشته؟ شما میخورید؟ میگید خب بخور دیگه آشقام، شما چرا قضا نمیخورید؟ میگه از گلون پایین نمیره. چرا از گلون پایین نمیره؟ مثلا بچم نیست، حسنم نیست، حسینم نیست. خب نیست که نیست، اونم بالاخره اونجا که گرسنه نمونده دیگه. باباها چون عطوفت و احساس و عاطفه در خانما بیشتره دیگه، بابا میخوره خیالش هم نیست. اما مادر راست میگه که واقعا از گیرش بار پایین نمیره. من شده مکه بودم یا کربلا بودم یا سوریه بوده جایی، مثلا به عیال گفتم که مثلا رفتیم جایی خوب داریم قضا میکنم، خواهش چرا نمیخوریم؟ بچه ها مثلا ایران از گیرون پایین نمیره. خب اونجا که تو قبرستون که نیستن، تو که بیابون که نیستن، یه چیزی هم اونا دارن میخورن. میگه نه نمیتونم بخورم. راست میگه، محبته. راست میگه، این محبته. بچهش مریضه، بچهش مریضه، خدا به حق امیرالمومنین نیاره. من واقعا التماس دعا دارم از همه عزیزان، ما تو خانوادهمون الان یه سرطان خونی بسیار وخیم داریم که ظاهرا دیگه هیچ امیدی نداریم. دامادمون شوهر دخترم هیچ امیدی نداریم. من میبینم این همسرش، یعنی او شیمی درمانی شده، چون شیمی درمانی شده به هیچ عنوان دیگه نمیتونه غذا بخوره، هیچ چی دیگه نمیتونه بخوره. و من میبینم الان مثلا دختر من، همسر ایشون نمیتونه چیزی بخوره. چرا نمیتونه چیزی بخوره؟ چون محبتش به شوهرش شدیده. و بابا او شیمی درمانی شده، بدنش غذا قبول نمیکنه، تو باید غذا بخوری تا بتونی طاقت بیاری. میگه نمیتونم، و راست میگه که نمیتونه. خیلی عجیبه واقعا عبارت حضرت ابوالفضل. وقتی رجز میخواد آب رو که آقا آوردن بالا، اقتضای طبیعت آب را آوردن بالا، فذکر عطش الحسین و اولاده، به یاد عطش امام حسین و اولاد امام حسین و علی اصغر و سکینه و رباب و رقیه افتادن، آب رو ریخ، به خودش نهیب زد، به خودش تشر زد، گویا از خودش خشمگین بود. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. هونی یعنی اهانت کردستن به خودش. گفت نفس اصلا بعد از حسین نمیخوام باشی، نباشی بعد از حسین زنده. هازا حسین وارد المنونی، این حسینه که از تشنگی رو به مرگ داره میره. از تشنگی ببین چه تشنگی امام حسین داشتن که ابوالفضل داره میگه این حسینه که از تشنگی مشرفه به مرگه. و تشربین البارد المعینی، تو میخوای آب خنک بنوشی؟ تالله ما هذا فعال دینی، والله این دین و مرام من ابوالفضل نیست، ولا فعال و صادق یقینی، این راه و رسم مردان رازکردار نیست. این یعنی نوز، یعنی انقدر خیر تو میخوام، انقدر خوبی تو میخوام که حتی تشنگی تو را نمیتوانم ببینم که من چگونه آب نوشم شاه را عطشان ببینم. دیگر از اطفال عطشان و حسین شرمنده بودم. این اسمش میشه نوز. و شهر زیارت رو که میریم اونجا میخوانیم، ببینید نمیریم زیارت حضرت ابوالفضل که زیارت کنیم بعدم بیایم احمد بوده همونی که بوده. یه چیزای آدم میبینه واقعا عجیب و غریب. یه سفری شاید 12 سال پیش ما رفتیم سوریه و از سوریه رفتیم کربلا و از کربلا اومدیم سامر رو. هنوز حرم حضرت عسکریان رو منفجر نکرده بودن، سرداب هم سالم بود. کمیت زیاد بود، کاروانهای زیادی پشت در سرداب، خدا قسمتتون کنه که پله میخوره میره پایین، مثلا 5 تا 6 تا کاروان بود، همه به صف بودن، همه هم از کربلا آمده بودن، همه صف بودن، مثلا 50 نفر 60 نفر منتظر که یکی یکی از اون خوب بخونن برن پایین. پایین جا تنگ بود تا برگردن. من دیدم یه آقای حدود مثلا 55 یا 60 سال عمر، همه تو صفن، 50 نفر 60 نفر مؤدب واستادن که اذن دخول بخوانن برای سرداب امام زمان. یهو این آمد با شتاب، یکی از این مفاتیح های گنده چاغالو هم زیر بغلش گرفته بود، با شتاب آمد دوید ها، دوید که مثلا کسی پالنگی مثلا نزنه جلوش نگیرن، دوید رفت جلوی اون نفر اولی که واستاده بود می‌خواست بره تو، یه با آرنجش یه سقلمه زد اینو پرت کرد اون طرف. واقعا بنده خدا پرت شد از صف افتاد بیرون. بعدم سری دوید رفت پایین. چه زرنگی کرده دیگه، مثلا یه کسی رو از صف انداخته بیرون، همچه انداخته بعدم دویده رفته بیرون که یه کسی گیر بهش نده بگیر برای آخر صف. من آه از نها آدم در اومده، اصلا موندم که ای وای این از کربلا داره میاد. تو رفتی کربلا پس چی آموختی؟ تو رفتی کربلا که درس ایثار بیاموزی؟ تو اینقدر ایثار نداشتی که پیر مرد پیر زن اون جوان همه قاطی بود، مرد و زنش جدا نبود، همه تو صف واسه، اصلا جوان قبل از تو 1 ساعت تو صف واسه داده. تو اگر می آموختی باید می گذاشتی یکی یکی همه می رفتن، بعد که همه رفتن می ایستادی دم در می گفتی آقا نباشد قابلت این تل، من مایه ندارم که خریدار تو باشم، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. اذن دخول می خوندی، میکده حمام نیست سرزده داخل مشو، دویدی رفتی پایین با توجه به اینکه یک کسی رو زدی انداختی ظلم کردی، بعد اونجا میخوای بری بگی السلام علیکه یا صاحب الزمان. امام زمانی که میاد که در تمام دنیا ظلم ریشه کن کنه و اینا رو مکرر میبینه. و چی یاد گرفتی؟ بذار بگم آقا زیارت شما قبول باشه چی قبول باشه، مهم این نیست. جوانها دقت کنید، مهم این نیست که فقط بدنتون بره تو حرم امام حسین بیاد. بارها بنده عرض کردم، خود بنده زمان صدام ایستاده بودم تو حرم امام حسین، داشتم نماز میخوندم کنار زری، خلوت بود، یهو دیدیم آقا حرم خلوت شد خلوت شد خلوت شد، هیچ کی تو حرم نیست. گفتم اینا که معجزه شده، مثلا مکاشفه شده. هیچ کی تو حرم نیست، فقط من دارم نماز میخونم. تعجب کردم چه خبر، یهو دیدم ارتشیا برو و بیا، زمان صدام بود هنوز. این عزیز و دوری نخست وزیر صدام نظامی هم بود وارد شد، دیدیم او حرم رو قروخ کردن، شیخ در حال نماز بوده، حالا چی شده دیگه به ما اعتنا نکردن، گفتن این باشید. همه حرم رو خلوت کرده بودن، این اومد قشنگ زیارت کرد، بعدم رفت روی همون سنگ قرمز و نماز خوند. حالا خود این صدها بلکه هزاران نفر شیعه و زائر رو کشته بود. بعد بگیم زیارت قبول، کسی که برود به زیارت امام حسین حضرت زهرا بهش میگن پاکی، که ملاک نیست که جسم آدم بره. در یمنی پیش منی پیش منی در یمنی اولی و دومی حدود 20 سال یا بیشتر پشت سر پیغمبر صف اول نماز می‌خوندن. اجازه ندادن آب کفن پیغمبر خشک بشه، خانه دخترش رو با آتیش کشیدن. غیر از اینه مگه؟ خب اویس قرن کلن در تمام عمرش پیغمبر رو ندیده بود، بعد چنان محبتی داشت به پیغمبر، چنان خیرخواه پیغمبر بود که گفتن اگر پیغمبر در مدینه سردرد می شدن اونم توی یمن سردرد می شد. اینقدر روش متصل به پیغمبر بود. در یمنی پیش منی. پس این که عرض کردیم وارد حرم حضرت ابوالفضل می شوید، یکی از چیزهایی که از حضرت ابوالفضل می شود آموخت خدا کنه بیاموزیم، نصح و نصیحت و خیرخواهی برای خداست، خیرخواهی برای پیغمبره، خیرخواهی برای امام زمانمون و برای امام حسینه. جوانهایی که میان توی خیابون توی سرمای این چند شب پیش درجه حرارت نمیدونم 5 درجه زیر صفر روی این نوردونا میرن بالا، تمام شهر رو پرده زدن، باید برن بالا یکی یکی تناب بکشن گره بزنن که باز این چه شورش است که در خلق عالم است. این خیرخواه امام حسینه، خیرخواه دینه، ناصح دینه. بلا نصف شب میره پای ماهواره میشه، نه آقا میره اصلا میگیره میخوابه. چرا به پای ماهواره میره میگیره میخوابه؟ اینو باید چی کارش کنیم؟ باید تشویقش کنیم دیگه. ناصح برای کار خدا. جوانی که ماه رمضان میاد میره مثلا رفقاشو تشویق میکنه که بیاید بریم مسجد گوهرشاد معتکف بشیم، به سات اعتکاف را میندازه. خب این ناصح برای خدا. توی دانشگاهش مثلا پس من ولادت امام زمان میگیره، عید قدیر میگیره. این ناصح برای خدا، چون میخواد کار خدا بالا بگیره در این دانشگاه، در این کوی، در این خیابان. جوانهایی که میرن توی خیابون دکه میزنن چای میدن، قرارشون اینه که شهر رنگ امام حسین پیدا بکنه، رنگ امام حسین پیدا بکنه، بوی امام حسین بگیره، شور امام حسین بگیره. بعضی از کارها شور لازم داره. شور در همه جا بد نیست، شعور در همه جا لازمه، اما برخی از جا شور لازمه، شور حماسه هم لازمه. لذا تمام کسانی که در احیای عزاداری ها میکوشند، در احیای خیریه ها، مثلا یه آقایی میتونه بره کاسبیشو بکنه، کارشو بره، کارمنده، هرچی هست که زندگیشو بکنه، برنامه ریزی اقتصادی برای خانوادش بکنه، وقتای فراغتش هم اختصاص بده به خانوادش و زندگیشو بکنه. حالا میبینید 10 نفر، 20 نفر، 50 تا، 100 تا جوان یا غیر جوان، افراد متدین رفتن دور هم جمع شدن، یکی خیریه زده دارن جهیزیه میدن، مثلا خیریه جواد العلمی، یکی خیریه زده نمیدونم از چه دارن قضا میدن، یکی خیریه زده یتیما رو نگه میدارن، یکی خیریه زده مثل گلستان علی، یکی خیریه زده به دختران و عرض میشود کسانی که بی سرپرستن براشون مدرسه دارن مثل خیریه ام الائمه جوان آخوند خراسانی. بله، یکی خیریه زده جایزه میده، یکی خیریه زده وام ازدواج بدون سود و کارمزد از این حرفا داره میده. خب این خیرخواه بوده دیگه، عروسی به دل تماشاگر خوشه. تا این کارو بخوای انجام بدی شکم شطور به زمین میرسه، 1000 تا بدبختی داره، 1000 تا معرکه داره، 1000 تا گرفتاری داره. هر هفته بیان بنشینن، هیئت مدیره تشکیل بدن، اینجا رو چیکار کنیم، پولش چجوری تامین کنیم، پول آب و برق، هزینه جاری رو تامین کنیم. خب این در حقیقت خیرخواه مردمه و خیرخواه کار خداست، خیرخواه کار خداست و خیرخواه امام زمانش. پس میخوانیم اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی المرسل و سبت المنتجب و دلیل العالم. تو یا اول فصل نصیحت داشتی و خیرخواه بودی برای برادرت. خب شما ببینید از چه خیرخواهی که ازت کوتاهی نکردن در کنار برادر، اونقدر خیرخواه بودن. خیلی عجیبه که حضرت ابوالفضل، امام حسین برادر بزرگترشونن، آقا حضرت ابوالفضل 33 سالشونه، امام حسین 57 سالشونه، یعنی 24 سال اختلاف دارن، درسته؟ ایشون از ام البنینن، حضرت امام حسین از فاطمه زهرا. بعد از حضرت ابوالفضل 3 برادر دیگه از مادرشون ام البنین هست. بزرگ اونها 27 سالشه، بعدی 25 سالشه، بعدی 21 سالشه. که اون کوچیکه که 21 سالش بود وقتی امیرالمومنین به شهادت رسیدن 5-6 ماهه بود. یعنی امیرالمومنین وقتی شهید شدن بچه هفتش ماهه شیرخواره داشتن، برادر کوچیک حضرت ابوالفضل. خب برادران ایشون که از مادرش براش عزیز نیستن، چرا عزیز؟ برادرانی که از خردسالی هم یتیم بودن، امیرالمومنین پدرشون شهید شده، چرا؟ اما روز عاشورا وقتی که فرزندان حضرت زینب کشته شدن، علی اکبر، قاسم، موندن فرزندان ام البنین، این حضرت ابوالفضل و داداشاشون، صدا زدن حضرت ابوالفضل یا بنی امی، فرزندان مادرم، ام البنین، هر سه تا دست گل آمدن خدمت حضرت ابوالفضل، گفتن نعم سیدنا. این یه بحثیه، ببینید ورق به ورق کربلا همش درسه. باغ عشق است مگر معرکه کربلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. هر ورقش دفتریش معرفت کردگار قصه کربلا. الان اینجا رو ببینید، حضرت حافظ داداششون از پدر مادرن، صداشون زده که بیاید. اینا که آمدن نیامدن میگن چه داداش، چه ابوالفضل، چه عباس. گفتن نعم سیدنا، سیدنا. حضرت عباس میگفتن بله آقای من. یه مطلبیه توی خانواده ها. امام رضا جوان ها فرمودن الاخ الاکبر کالاب، برادر بزرگتر حرمتش مثل حرمت پدره. برادر بزرگتر که میخوای صدا بزنی یه آقا بهش اضافه کن، نمیمیری که. به عشق امام رضا هم برادر بگه که چیه، خیلی با ادب شدی، تو اما به تو کار ندارم، میخوام حرمت فرمایش امام رضا رو رعایت کنم، تو میخوای مسخره بکن یا نکن، ما از امشب قرار شده به حرمت امام رضا که فرمودن پدرتو میتونی به اسم صدا بزنی؟ نه. گرچه حالا بعضی از خانواده های متجدده از میشود که شوت، میبینیم که باباش هم مثل صدا میزنه که کندهو کلفت خونه شونو، یا مادرش مثل کلفت صدا میزنه، باباش هم مثل نوکر. اونا به جای خیش. اما خانواده اصیل با نجابت با اصالت که اینجوری نیست، پدرش میخواد صدا بزنه چجوری صدا میزنه؟ یا میگه بابا، یا میگه حاج آقا، یا میگه آقا، یا میگه آقا جان، خیلی چیز اینجوری میگه دیگه، اسمشو که نمیگه که. خب امام رضا فرمودن احترام برادر بزرگتر مثل احترام پدره، از امشب به بعد احترام برادر بزرگتر تو نگهدار، اینجوری صداش بزن. خیلی جالبه، حضرت ابوالفضل صدا زدن، سه تا برادرشون آمدن مؤدب ایستادن، گفتن نعم سیدنا. تامرونا به شی، هم بفرمایید. از که تقدمو بنو امی، برید جلو، برید میدان، من میخوام داغ شما رو در راه حسین ببینم. این خیرخواه نیست؟ حاضر سه تا برادر جوان رشید نازنینش رو فدای امام زمانش و برادر بزرگتر بکن، حاضر فدای امام زمانش بکن، این خیرخواه. ما افرادی داشتیم که در راه اقامه ازای امام حسین از جونشون مایه گذاشتن. یه قوم خیشی ما داریم، ایشون فوق تخصص ارتوپدیست، تو همین خیابان هم هستن، جراحی معروف مشهد، فوق تخصص ارتوپدیست. ایشون به من میگفت 4 سال پیش، میگفت که امان از عظمت امام حسین. گفتم چطور؟ ایشون خب الان مثلا 65 سال شاید عمرشون باشه، سید محترمی هم هست. ایشون فرمود من جوان بودم، پزشکیمو گرفتم، طبق قانون وزارت بهداشت و اون زمان باید هر کسی که پزشک میشد 2 سال 3 سال میرفت تو روستاها پزشک میشد. الان هم همچین چیزایی هست، حالا من یادم نیست اسمش چیه، پزشک خانواده است، هرچی هست، یا پزشک روستا است. منو فرستادن به نهبندان. نهبندان همین الانش هم یه جای بد آب و هوا و دور افتاده است، در عرض می شود که اون طرف زابل خیلی گرم و خیلی پرخاک، و همین الانش هم دیه یه وای به حال 40 سال پیش. چون می گفت رفتم اونجا و خوب شروع کردم به پزشکی. یه پیر مردی بود، یه مرد مسنی بود توی اون ده نهبندان، این پیشکار من بود، یعنی ویزیت میداد، نوبت میداد، در ضمن تزریقاتی ما بود، اگه خواستم پول بزنیم میزد. چون میگفت من به پول اون زمان روزی 1 تومن،
یک تومن، این 10 ریال
چی میدادن؟ حقوق به این میدادن که خرج یک زندگی عادی پایین بود. این روزی 1 تومن رو که من بهش میدادم، 5 قرانش رو میداخت توی قلک، 5 قرانش رو خرج زندگیش میکرد. 6 تا پسر داشت، عیالوار، زن، دختر، یه 7-8 سر عائله. من بهشون گفتم که مثلا محمد آقا این صندوقه چیه؟ گفت آقا این صندوق محرم امام حسینه، روزه میگیرم محرم امام حسین، هر روز پول میاندازم که دهه محرم خرج امام حسین بکنم. بهش میگفتم پدر من با عقل مادی خودم، گفتم پدر من آخه میخوای مثلا بندازی 1 قرونشو بنداز، 1/10 درآمد تو بنداز، 1/10 مثلا اون 10 بوده، 1/10 بنداز، در 1 تومن که من بهت میدم تو نصفش 50% درآمد تو میدی که درست نیست، ظلم در حق زن و بچته. فردا این بچه ها بزرگ میشن بر اثر این زندگی که تو داری به جایی نمیرسن و تو مسئولی. گفت آی دکتر ببین هرچی هستی سیدی محترم، من نمیخوام جواب تو بدم، با سوادم هستی، من بی سوادم بل کن با حال خودم، کار ما رو با امام حسین به هم نزن. حرف ما نکرد. ایشون بعد از 40 سال که از اونجا آمده و الان فوق تخصص ارتوپدی و برای خودش کسی هست در این شهر، به من با تعجب میگفت سبحان الله از عظمت امام حسین. گفتم چرا؟ گفت اون روش که اون زندگی میکرد، من فکر میکردم بچه‌هاش همه محتاج مردم میشن، الان هر 6 تا پسرش اساتید مبرز دانشگاه تهرانن. حالا یه سوال، اون که از مالش مایه میگذاشته، خب به طبق بحث دیشبی که کردیم مواسات داشته، مواسات رو شب معنا کردیم، از جون مایه گذاشتن، از مال درست مایه گذاشتن. اگه کسی مثلا آمد و چند قرون داد که از مواسط نکرده، این صدقه داده، انفاق کرده، اینی که اینجوری نصف نصف کرده. یا مرحوم استاد روزبه، مؤسسات آموزشی عظیم علوی در تهران، فوق لیسانس فیزیک، 50 سال پیش تهران، چون الان باید که بگیم که من لیسانس دارم، بله؟ در 50 سال پیش کسی که دیپلم داشته خیلی بوده تا چه برسه به فوق لیسانس فیزیک، استاد دانشگاه تهران بوده. بعد مرد عجیبی بوده ایشون، در 50 سالگی سرطان گرفت و از دنیا رفت. ایشون جز معدود افرادی است که گفتند 1 سال سرطان ایشون طول کشید، هر روز می آمد مدرسه درس میداد. شاگردای ایشون الان هستن، سنیاهای حداد و عادل اینا شاگردای ایشون بودن. احوالاتشون رو نمی‌کنم، میگن این سال آخری که سرطان داشت هر روز ذوب میشد، هر روز میومد سر کلاس درس میداد، مثلا انگار نه انگار که سرطان داره. دکترم بهش گفته بود که مثلا کی میمیری، انگار نه انگار قراره بمیره، با همون نشاط کار میکرد. از ایشون پرسیده بودن که اگر برگردید اول زندگیتون جوانی چیکار میکنید، چقدر درست زندگی کرده؟ فرموده بود تمام کارهایی که انجام دادم 2 مرتبه تکرار میکنم، یعنی من حاضر نیستم اگه برگردم به اول محرم تمام کارهایی رو که تا امشب انجام دادن 2 مرتبه تکرار کنم، چون توش اشتباه داشته، توش خطا داشته، توش سستی داشته. بله؟ او چجوری درست زندگی کرده که میگه اگه برگردم به 30 سال قبل به اول جوانی تمام، شما اگر برگردی 15 سالگی تمام کارات رو 2 مرتبه تکرار میکنی؟ نه. جرأت اصلا گفتن این حرف هست؟ نه. بعد ایشون جوان ها وقتی از دنیا رفت، خانوادهش تازه فهمیدن چقدر حقوق میگیره، تازه فهمیدن کل این مدتی که با پدرشون زندگی کردن ایشون نصف درآمدش رو خرج زندگیش میکرده، هیچ کی خبر نداشته. 50% حقوقی که میگرفته خرج یه خانواده بی‌بضاعت فقیری میکرده که هیچ کی خبر نداشته. خب این ناصح برای امام زمان بوده یا نبوده؟ تونست بره دانشگاه تهران پهلوی درس بده، ول کرد اومد رفت دبستان دانش آموزان متدین درست کرد که بچه‌های متدین امام زمانی بار بیاره. پس خیرخواه امام زمان بوده، خیرخواه کار خدا بوده، خیرخواه بندگان خدا هم بوده که خیلیه. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. شما الان تصور کن تا یه ما بخوای این کارو بکنی، هر روز همه درآمد تو 50-50 ضرب خدا بکنی، خیلی سخته، زبون آسون میاد، چه درآمدت کم باشه چه زیاد باشه، اصلی سخته. اصلش سخته. یعنی شیطانی وسط نمیگذاره، کلی وسوسه میکنه. چرا آقی که با خانه رواز بر نمیدونم مسجد رواز چیزی چرند دار. علا کل حال اشهد لک به تسلیم و الوفاء و نصیحه لخلف النبی. ما از درسی که از حضرت ابوالفضل میتوانیم بگیریم این است که ما ناصح امام زمانمون باشیم، ما خیرخواه امام زمانمون باشیم. الان یک کاری که در همه جلسات الحمدلله رسمه و خیلی باب شده و خیلی هم خوبه، حضرت آیت الله عظما وحید هم آغاز این محرم تاکید فرمودن که به مردم بگید که تا 40 همه تو همه جلسات دعای فرج رو بخوانن. این که دعای فرج میخوانید، اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، پس از مجالس همه دستاشون رو بلند میکنن میگن اللهم اجل لولی یک الفرج، اللهم اجل لولی یک الفرج. مدها شعر میگن، شعرها شعر میگن، میخوانن، همه فرج امام زمان رو میخوانن. انجز له ما وعدته، خدایا وعده ای که به امام زمان دادی که زمین رو به دست او پر عدل بکنی، این وعده رو محقق کن. مدفی عمره شریف، اینا تو دعاهای ماست، خدایا عمرش رو طولانی کن، این خیرخواهی برای امام زمانه. زین الارض به طول بقائه، خدایا این زمینت را زینت بخش به طول عمر امام زمان، به این گل نرگس زمین رو زینت بخش. و املع به الارض قسطاً و عدلا، زمین رو به دست او پر از عدالت و قسط کن. بعد ما ملعت ظلمن و جورا، بعد از این که پر از تباهی و ستم شده است اکنون. وقسم بهی ائمه الکفر، به دست او امامان و رهبران کفر و استکبار را نابود کن. وقسم قاسمی، وحفظ هم من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله رسدا، خدایا از پس و پیش و همه جهات او را محفوظ بدار. ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، یارش باش، پشتیبانش باش، حافظش باش. حالا من چه دعا بکنم چه نکنم، من چه باشم که بران خاطر و عاطل گذرم، خدا او رو حفظ خواهد کرد. اما اینی که من دارم میگم خدایا حافظش باش، ایشالله زنده باشه، ولیش باش، یعنی خیر او رو میخوام، یعنی خیر او رو میخوام، یعنی خیرخواهی برای امام زمان. چه ما صدقه بدیم چه ندیم چه تفاوت میکنه؟ اما صدقه دادن ما برای سلامتی امام زمان دلیل بر این است که تو خیر امام زمان تو میخوای، درسته؟ سلامت همه آفاق در سلامت توست، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. همه آفرینش وابسته به سلامت تو هست. منی که صبح صدقه بدم، شمایی که صبح صدقه بدید برای سلامتی امام زمان، یک نوع خیرخواهیه. مثلا فرض کن بنده بلند شم امروز صبح برای سلامتی شما صدقه بدم، همچین دوستان با وفایی پیدا میشن. بله، من پارسال قلبم یه مشکلی پیدا کرده بود، رفتم دکتر تهران، توی جمعی مشخص بود، یعنی من حالم بد شد، فهمیدن رفقا، رفتم دکتر. بعدن یه ماه بعد یه مؤسسه خیریه است در شهر ری، مؤسسه ابا صالح المهدی، رئیس اون مؤسسه زنگ زد به من که آقا حالتون بهتره؟ گفتم برای چی؟ گفت قلبتون. گفتم شما از کجا خبر داری؟ گفت آقای فلانی، یه دوست مشترک ما، به منم نگفته بود، یه ماه قبل اومده توی مؤسسه گوسفند کشته برای سلامتی شما. اینقدر من شرمنده شدم از اون که نگاه، این عجب محبتی داشته که بدونی که به من بگه، بدونی که به رخ من بکشاند، من یکم قلبم درد میکرده. او رفته یه گوسفند کشته داده به فقرا که مثلا فلانی سالم باشه، ممنونش میشید یا نمیشید؟ با اینکه بعد از این که رفتیم دکتر دیدیم اصلا چیزی نبوده، مسئله نبوده، یعنی اون چه گوسفند میکشه نمیکش مسئله نبود، اما نتیجه محبت او بود و من تا آخر عمر احساس دین به او میکنم. شما که هر روز صبح بلند میشید صدقه میدی برای سلامتی امام زمان، امام زمان که با خبر هم، یعنی اینو ببین، این بیچاره همه هستی در دست منه، ولی صبح بلند شده برای سلامتی من صدقه داده، برای سلامتی من دعا کرده. تو جمعشون گفتن برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. این میشه خیرخواهی. سعی کنیم جوانها اولا خیرخواه کار خدا باشیم. همتون پشت ماشینتون یه چیزی نوشتید، این میشه خیرخواهی کار خدا. نگو که کار من چی میشه، حالا مثلا من یک دونه پرده مشکی بزنم یا نزنم، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. همینا دین رو نگه میداره، دین رو خدا نگه میداره، اما سببش میشید شما. رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی که امر ما اهل بیت رو احیا کند. و دع الناس الینا، و مردم رو به ما بخواند، مردم رو به ما بخواند. این هم شه خیرخواهی برای امام زمان، برای دین، و خیرخواه مردم هم باشید. یعنی مثلا رفیقی دارید خیرخواهش باشید، شاگردی دارید خیرخواهش باشید. سعی کنید همیشه به مردم خیر برسانید. به شدت پرهیز کنید از اینکه شری از شما به مردم برسه، حسادتی. به شدت پرهیز کنید از اینکه شما زیرا به یک کسی رو بزنید، شما پاپوش برای کسی درست کنید. اینا نکبت‌هایی میاره که تا آخر عمر نمیشه جبرانش کرد. سعی کنید خیرتون به مردم برسه و خیرخواه باشید. لااقل اگر خیری ندارید آرزوی خیر بکنید. بله، یه کسی مثلا گرفتاره، میاد میگه آقا من گرفتارم. خب مثلا من ندارم که بهش بدم، اما میتوانم دعا کنم که خدای گرفتاری اینو حل کن. بله، چه دعا مستجاب بشه چه نشه، خود این مطلوبه، خود این صفت خوبیه، خود این خوبه. لذا مشهدی‌های قدیم میگفتن هر کسی نون نیتشو میخوره. درسته؟ بزرگترها پیرمردا همچین ضرب المثلی گفتن، هر کسی نون نیتشو میخوره. یعنی میبینی یک کسی براش از در و دیوار میباره، خدا براش درست میکنه همه چیز رو. چرا؟ چون ته ته دل او اینه که همه داشته باشن، همه خوب باشن، همه وضعشون مرتب باشه. خدا از همچین بنده خوشش میاد، میگه پس بگیر که به خودت بد بدم. یک کسی هر کسی داره چیزی میشه، این ته دلش نق میزنه چرا فلانی داشته باشه، حسودیش، چرا فلانی فلان ماشین داره، چرا فلانی. خدا حسد براش کفره، میزنه تو سرش، خودش نابود میشه. یکی از خیرخواهیام خیرخواهی برای یتیمه. اگه کسی یتیمی داره شما خیرخواهش باشید، به شدت به یتیم ها برسید. سلام الله علی ابوالفضل العباس. حضرت ابوالفضل خیرخواه امام حسین بود، خیرخواه برادر و بزرگترش. امام حسین هم خیرخواه برادرشون امام مجتبی بودن. لذا وقتی شهادت امام مجتبی اتفاق افتاد، امام حسین با اون وضع آمدند، دست به گردن برادر جگرپارشون انداختند. دو تا برادر هم رو در آغوش گرفتند، گریستند، زار زدند. فردا رفت برادرش رو دفن کرد، جسد برادرش رو تیرباران کردند. 7-8 بچه قد و نیم قد آقازاده از امام حسن مونده بودند. امام حسین از فردا جوری این آقازاده رو بزرگ کردند، جوری بهشون رسیدگی کردند، چه از جهت معنوی چه و عاطفی، چه از جهت مادی، که این بچه ها احساس نکنن بابا ندارن، احساس یتیمی نکنن. خیلی احساس یتیمی تلخه. لذا این آقازاده ها قاسم عبدالله امام حسین جای پدرشون بود، بزرگشون کرده بود. و هر سال براتون عرض کردم مطمئنن عبدالله پدرش یادش نمی اومد، چون 6 ماهه بود که امام حسن شهید شده. یه بچه شیرخواره که باباش یادش نیست اگر شهید شده باشه. تا چشم داشت، چشم باز کرده بود، بزرگ شده بود، رو پای امام حسین بزرگ شده بود. خدایا تو میدانی که این روزه خوندن برای من، این روزه از همه روزه ها سخت داره. روز عاشورا این بچه از بس به امام حسین علاقه من بود، روز عاشورا امام حسین با همه خداحافظی کردن. چند بار تأکید کردن به حضرت زینب که خواهرم مراقب عبدالله باش، این بچه به من خیلی علاقه داره، بگیریدش توی خیمه محکمی نیاد بیرون، من قراره برم میدان یک نفره با اینها بجنگم و من رو بکشم. آقا رفتن وارد میدان شدن، یک تنه، هیچ کسی دیگه نداشت، غریب زهرا حسین. یک نفره میجنگید، هر از چندگاهی تشمیه بودن بالا یک بلندی، خدا قسمتتون کنه برید کربلا و اون بلندی. روی اسب فریاد میزد لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی خواهر هنوز هستن، هنوز یه محرم دارید، خانم آزن و بچه من، هنوز یه مرد هست. این بچه هم درون خیمه پیش مادرش همینجور بیتابی میکنه برای عموش امام حسین. نگهش داشته بودن، یه صدای امام حسین نیامد، نیامد، نیامد. خانم ها به وحشت افتادن، دل ها همه به تپش افتاد، رنگ ها همه پریده، بغض‌ها در گلو مونده، خدایا چه خبره؟ عمه سادات رفتن بیرون از خیمه، دیدن عمه هم نیامد، حضرت زینب نیامد. میشنیدن فریاد عمه شون رو که صدا میزند وا محمدا، وا حمزتا، وا علیا، آیا مسلمانی نیست در بین شما؟ این بچه همین جور بالا پایین میپرید، بچه پسره. نه الان این 4-5 تا که نشستن از اول منبر یه لحظه نتونستن آروم بگیرن، مرکز انرژی هم دیگه نمیتونست آروم بگیره، همین جور خودشو بالا پایین میزنه، نتونستن کنترلش کنن. دلش پی عموشه، دل واپس عموشه، زد از خیمه بیرون. تو مقتل داره یه گوشواره یم به گوش نازنینش، به چقدر کوچیک بوده، 10 سالش بوده. نگاهی به چپ نگاهی به راست میبینه یه دریا، یه دشت پره گرگ، پره شمشیر، پره سپاه، پره اسب، پره سوار. به دنبال عموش میگرده دیگه، عموش مثل باباشه براش. خواست بره پیش عموش، دید از عموش که خبری نیست، اما معمش بالای یک بلندی داره دست آرایه به سرش میگه. دوان دوان با اون پاهای کوچکش رفت به طرف همون بلندی، تا کنار زینب کبرا ایستاد رسید. اون طرف چه خبر بود؟ اونایی که کربلا رفتید، تل زینبیه تا قتلگاه تو حرم حسین چقدر فاصله داره؟ از اون بالا دید که عموش روی زمین افتاده، با شمشیر و نیزه گرگا دور عموش رو گرفته. امام علم امامت دارن، از زیر اون خنجرها و شمشیر امام فریاد زدن اختا خوزی، خواهر عبدالله رو بگیر نیاد اینجا. فوری زینب کبرا مچ دستش رو گرفتن. این میدید عموشو دارن میکشن، هی خودشو به زمین میکوبید که عمه ولم کن، عمومو کشت، عمه ولم کن. اونقدر به زمین کوبید خودشو، مچ دستش از دست بیبی در رفت، دوید به طرف امام حسین. تمام بدن امام حسین خونه، تمام زخمه. اینها همه شمشیرها رو بردن بالا، خودشو انداخت روی بدن امو، آقا گرفتنش در آغوش، او صورت امو رو میبوسید، امام حسین رو میبوسید، زار زد، زار میزد، امو چرا اینجوری شدی؟ یه حرام زاده شمشیر رو برده بود بالا بزنه به امام حسین. این تفلک دست پاچه شده بود، برگشت بهش گفت بی مادر، اموی منو میخوای بکشی؟ اون رحم نکرد، شمشیر رو آورد پایین. این تفلک برای این که شمشیر به عموش نخوره، ساعد یک بچه 10 ساله چقدره، استخوان ساعدشو جلو آورد، شمشیر به دست عبدالله خورد، قطع کرد استخون رو مثل عموش، دست به پوست آویزون شد، بچه‌ست، داد زد مادر مادر. بچه کوچیک مادرشو صدا میزنه. امام حسین دیدن کار از کار گذشته، بغلش کردن، فشارش دادن به سینه‌شون. چه جمله عجیبیه، فرمود پسرم بنیه بنیه، پسرم عبدالله، یه چند لحظه دیگه صبر کن، باباتو می‌بینی. خدا لعنتت کنه هرمله، تو چه داغی گذاشتی به هرمله؟ علی اصغر رو تقریبا از 1 کیلومتری زده، یه تیر سشعبه به علی اصغر زد، یه تیر سشعبه از 1 کیلومتری تقریبا به سینه امام حسین زد، یکی به چشم ابوالفضل زد. اما بچه ها توی خود قتلگاه از 3-4 متری این گل امام مجتبی رو به سینه امام حسین دوخت.